بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. در زیارت مبارکه جامعه کبیره رسیدیم به این فراز که در محضر ذوات مقدسه اهل البیت علیهم السلام اظهار می‌داریم که و مجدتم کرمه و عدمتم ذکره. شما خانواده‌ای هستید که کرم الهی رو می‌ستایید، تمجید می‌کنید. مجدتم کرمه و عدمتم ذکره، و شما موجب میشید که یاد خدا دائمی و پایدار بماند. خودتون میدونین که بالاترین شعور شعوری است که خدا رو بشناسه، و شناخت خدا به شناخت اینه که خدا رو اونجور که هست بشناسه، و خدا اونطور که هست مطلق همه کمالات هست. خدا حی است، نزی حیات. یعنی آب تر نیست، تریست. وقتی آب تریست یعنی اصلا بالاتر از تری آب معنا نمیده. وقتی خدا علم است به معنای این است که خدا مطلق علم است، نه عالم است به معنای اینکه کسی است که عالم است. علم صفت ذاتی حق است، یعنی خدا عین علم است. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که شعوری که بخواد خدا رو بیابد باید بفهمد بالاتر از کمالات الهی معنا نمیده. خب پس اگر کسی توانست عالی ترین کمالات الهی را مطرح کنه، اون کمال مطلق را تمجید کنه، این در واقع حق معرفت را در حدی که ممکن است ادا کرده. یه بحث اینه که آیا محدود میتونه نامحدود رو درک کنه؟ نه. حضرت نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که ما عرفنا که حق معرفتک، ما هیچ کدوم نمیتونیم اونجور که تو را باید بشناسیم بشناسیم. ولی نهج البلاغه امیرالمومنین پس چه کار میکنه؟ اون حدی که بشر میتونه بشناسه رو این خانواده میتونن بشناسونند و بشناسن. خواهش میکنم به این دو فراز دقت کنید، خیلی ارتباط فوق‌العاده‌ای با اهل البیت میشه از طریق این فرازها پیدا کرد. تو این فراز میگن که ما به یه نتیجه رسیدیم که خدا خیلی رحمتش گسترده است، مجد خداوند خیلی زیاده، کرم خداوند خیلی مطلقه. شما این که میتونید اون کرم الهی رو اونطور که هست تمجید کنید، توصیف کامل بکنید، یعنی اون شعور معرفتی رو که بشر نیاز داره تا حد بشر، تا در حد بشر بتونه خدا رو کرمش رو بزرگ بدارد، خطش رو شما دارید، بصیرتش رو شما دارید. من همین مثال زدم، گفتم که شما واقعا اگر بخواید خدا رو، کرمش رو اونجور که هست نشون بدید، مجدی که برای کرمش هست نشون بدید، آیا از نهج البلاغه و روایات توحید صدوق جای دیگه زیر این آسمان در همه مکاتب بالاتر پیدا میکنید؟ بنده در حد خودم ندیدم. نمیگم تو بقیه، مثلا تو مناجات حضرت عیسی علیه السلام در بالای کوه در انجیل عزیز چیزایی هست که بوی همین روایات ما را میده. بحث اینه که اولا اینا یه جنسند، یعنی ما تا ایمان نداشته باشیم به حضرت عیسی علیه السلام ایمانمون به پیامبرمون که نمپذیرن. آمن الرسول به ما انزل الیهم. اما حرف همینه. حالا همین توصیف بسیار زیبا و فوق‌العاده که مناجات حضرت عیسی است بالای کوه کنار حواریون رو، بعد شما میایین میبینین که همون جنس به شکل شکوفاترش رو شما تو نهج البلاغه خدا میدونید، فوق‌العاده میبینید. تو این مناجات های عزیز خود ما وقتی نبی، اصلا خطبه های پیامبر با بعضیاش دقیقا همینه که توصیف خداست، بقیهش بهونه است. ما به رفقا گاهی میگم که این که میام اینو از تو میخریم، از بقیه هم میشو بخریم. خدا ما را محتاج کرد به این چیزی که میخوایم که پیش توه که بیام احوالت رو بپرسیم. واقعا اینجوریه. با گاهی مؤمنین رو خدا محتاج هم میکنه تا ملاقات بین اینا را صورت بده. حالا قصه نیاز ما به خدا واقعا فرع است. تا بدینجا بهر دینار آمدم، چون رسیدم بهر دیدار آمدم. ما تالا اومده بودیم که یه پولی بگیریم از این سلطان، حالا که ما میگیم عجب مجدی، دیگه پولی میخوایم جگار خودش هم میخوایم. خدا گاهی ما رو محتاج خودش میکنه، محتاجای خاص همیشه که ما عین احتیاجیم. این رو در سیره معصوم میبینین، اینا بهانه است تا ما ملاقاتمون رو محقق کنیم. وقت با این دید ببینید چقدر این مناجات ها زیباست. اینقدر که جنبه انس و ملاقات درش حاکم است، جنبه طرح نیازهای فرعی و جزئی نیست. خدایی نکرده یکی خسته بشه بگه آقا پس این همه حرف میزنن برای این یک کلمه آخرش. نه، این یک کلمه آخرش بهانه است که این همه حرف رو بزنن. اینجا شما این فرهنگ رو در اهل البیت میبینید که تونستند به این جمله عنایت بفرمان، با اون معرفت فوق‌العاده‌ای که دارن نسبت به کرم الهی، خب کرم الهی رو نشون بدن. ما هم همین رو میگیم. ما میگیم ما اومدیم زیارت شما چون میدونیم این فرهنگ پیش شماست. هر جور میخوان شروع کنین، میخوان اول معرفتمون بدین تا کرم الهی را تمجید کنیم، میخوان کرم الهی را نشونمون بدین تا معرفت الهی هم پشتش برامون محقق بشه. حاصل قضیه این که معصومین قله کامل تمجید کرم الهی هن، با نمایاندن تمام زوایای مادی و معنوی اون کرم، در واقع تونستن اون کرم رو اونجور که هست به ما نشون بدن. ما بعد میگم چی؟ و مجدتم کرمه، شما کرم الهی رو نشون ما دادیم. به قول اساتید عزیز می فرماید اصلا خود اینا حیات و حرکتشون همون نمایش مجد کرم الهی است. خب واقعا هم همینطور است، یعنی سخت است که ما از این مسئله راحت عبور کنیم، که با این دید نگاه کنید. خب من نمیگم دید آسونیه، سخت آدم آلوده است به مقایسه ها و حجاب ها، نمیتونید از این افق نگاه کنید. اگر از این افق اهل البیت آدم نگاه کنه، ببینید نمایش مجد الهی هست یا نمایش مجد کرم الهی هست. در فراز دوم کمک میکنه همین فرازم روشن بشه، چون میگین که و عدم تم ذکره، شما وسیله‌ای بودید که یاد خدا پایدار بماند. وای اگر خدا از جامعه بره. اینه که همه تون میدونین که به قول ما آقا گفته بود که اگر خدا از جامعه بره، هر جنایتی برگه اذن میگیرد. اون آقا هم یعنی خیلی شعور نیچه خوبه. نیچه یه دیوانه ایست که انصافاً یه نبوغی دارد، شاید همین هم دیوونش کرده است. من ما حرکات و سکنات و اخلاق نیچه را تایید نمی کنیم، ولی بالاخره یه نبوغی است حالا داره که ببینید خیلی زود فهمید که خدا از اروپا رفت و منتظر انواع جنایت باشیم. یعنی شما اروپای امروز رو خیلی زود اون یه تعبیری داره به نام خدا مرده است. بعضی ها که نفهمیدن فکر کرده داره توهین میکنه. نه، او خیلی خوب میگه. اگه کسی جملات خودشو بخونه، جملات خودشو بخونه، دقیقا داره میگه آقا تو بازار، میگه به بازاری میگه شما خدا را کشتید. یعنی میگه شما به کشیشه میگه شما کشتید. یعنی شما با این فکر و فرهنگی که آوردین خدا توش نیست. خب ببینید به چه روز افتاد بشر؟ فقط اروپا که نیفتاد، دانشگاه ما جرم بی خدایی را کشیدن. این نیست. یعنی اگر فرهنگ اهل البیت حاکم بشه، به یه معنای دیگه خدا در صحنه است، نه به معنای اینکه مثلا تو دانشگاه تو درس معارف ثابت کنی خدا هست. این که اسمش عدم تم ذکرهو نیست، این حضور حضرت حق در همواره حیات. این یه جنسی دیگه از حالا خدا اهل البیت کمک کردن معنا میکنن. اینا که من یادداشت کردم و میگم کمک انشالله میکنه. بنابراین ائمه اطهار هرگز از یاد خدا غافل نمی شوند و این راز عصمت است. آره تو قرآن هم داریم می فرماید این یاد خدا را به قلب حضرت یوسف علیه السلام انداختیم که یه مرتبه گفت معاذ الله. یعنی به جای این که این خانم را ببینه در زشتیشه، حضرت حق به لطف و کرم پروردگار که جلوه کرد دید و دیگه هیچی ندید. یعنی چیزی ندید، یه کار مسخره احمقانه یه زن دیوانه را دید. و هیچ کس حاضر نیست که یه کار زشت احمقانه را اصلا نگاهشم بکنه. نگاه به حضرت نور کرد و یا نور و گفت که معاذ الله، پناه میبرم به خدا. چی میگی تو؟ خود حضرت پروردگار میفرمان که اینجوری ما رعا برهانه، برهان یعنی همون نور، نور پروردگارش نشونش دادیم، هیچی دیگه براش ارزش پیدا نکرد. راز عصمت اینه، چون اینا دلم بخواست عنایت داشته باشی که عصمت به فرمایش حضرت علامه رحمت الله علیه دایر مدارش علم به حضور حق است. حضور نوری. وقتی آدم حضرت حق نظر کنه و حضرت حق هم به نور خودشون نظر کنن، خب آدم دیگه گناه رو نمیبینه، ارزش برای گناه، لجش هم میگیره. آخه کثیف است که گناه شده است، یعنی هر چیزی پاکی که گناه نیست. این راز عصمت هست. پس در واقع شما در این فراز دارید میگوین که شما خانواده عصمتید. عدم تم ذکرهو، ذکر خدا را دائم نگه میدارین. خب اول شخصیتشون منور به ذکر دائمی حضرت رب العالمینه که فرهنگ حفظ یاد خدا را نمیگذارن از جامعه بره. خب واقعا اگر که ائمه نبودن جهان اسلام، منظورم شیعه نیست، جهان اسلام گم نمی کرد خدا را. خدا یعنی مگه این چهار امام اهل سنت شاگرد امام صادق نبودن مستقیم یا غیر مستقیم؟ جهان اسلام به شرایطی که خود تاریخ میگه، مرحوم علامه امینی در القدیر خدا رحمتش کنید، اینا خوب میشه فهمید که اگر اهل البیت نبودن جهان اسلام خدا را گم میکرد. همینطور که شما ببینید اونجایی که نی شما عنایت دارین که این مسلمانای شمال آفریقا اینا خیلی تحت تأثیر فرقه های عرفانی هست و اکثر بل اتفاق این فرقه های عرفانی مولاشون را وصف میکنن به امیرالمومنین. همین حالا من اصلا یه فرقه بسیار قویه که همین الان رئیس الازهر جزء اون فرقه است. اینا شاذلی های الجزایر هست و اینا علوی هست و خودشون میگن ما علویم. فرقه شاذلیه با اون، یعنی این الان رئیس اخیر الازهر از اون فرقه است. میخوام عرض کنم که اگه ببینین اسلام در شمال آفریقا در مصر و تونس و اینا زنده مونده است به جهت همون اتصالشون به اهل البیت هست. عرض کردم یه بار دیگه، شما سخنرانی سرهنگ قذافی را در 27 ماه رمضان امسال دنبال کنی. اونا 27 شب قدر میدونن، همچی راجع به اهل البیت سخنرانی میکنه که انگار آیت الله صدیقه دارن سخنرانی میکنن. همچی عشق و ارادت، من نمیدونم ته دلش چیه است، اما میدونم که این فرهنگی است که اینا را مجبور میکنه. چون اون تعادلی که لازمه یه آدم عاقل است رو ما در این آقا نمیبینیم، همه حالام که پشتیبانی کرده است از حسن مبارک. اما فرهنگ آفریقایی که لیبی که نمیذارن به ما برسه، میبینیم که نه خیلی اینجوری گرایش به اهل البیت اونجا هست. پس هر یاد خدایی که در صحنه جهان اسلام ما میبینیم، ناخون بزنین میبینین که یه نحوه حضور اهل البیت وسط بوده است. بحث این فراز بزرگتر از اینه که مثال زدم، عرض اینه که فقط اینو داشته باشین که اهل البیت یاد خداشون فرق میکنه با یاد از نعمت خدا. تو قرآن دو جور آیه داریم، یه جور میگه که یاد نعمتهای خدا باشید، واذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اما یه جور میگه اذکرونی، بالاترش هم میگه. خب معلومه از اهل البیت اون بالایی هند. اینه که مقام اهل البیت مقام یاد خداست و این فرهنگ رو سعی میکنن تو جامعه حاکم کنن. البته مانعی برای یاد نعمتهای خدا نیست. وقت باز دارین که مقام اهل البیت که مقام یاد خداست، نه با درس و کتاب و مدرسه، با سلوک. پس بنابراین یاد حضوری خدا، نه یاد حصولی علمی به اصطلاح مفهومی. نه، قلب قلبی است که خدا برش تجلی میکنه. هر کس به اندازه ای که یاد خدا دارد خود را دارد. من آیشه میخونم، میخوام یه نتیجه خوبی بگیرم. قرآن در سوره 8 آیه 19 میفرماد نسوا الله فانساهم انفسهم. میگه میدونی چرا اینا اصلا یاد خودشون رفتن؟ یاد خودشون رفتن یعنی به فکر خودشون نبودن. این بدبخت حسنی مبارک به فکر خودش نبود، به فکر اسرائیل و آمریکا بود. ببین به چه روز افتاد. شابم همینطور. قرآن میگه اینا چون خیلی تفسیرش نگاه کنید، این سه این تیکر در المیزان میگه اگر کسی از یاد خدا رفت از یاد مهم خودش میرهد. مهم ما چیه؟ نون و آبه؟ خدا و بندگی و اینا. فرماد که این آیه داره میگه که چون خدا را یادشون رفت، خدا خودشون را از یاد خودشون برد، پس بنابراین دیگه به فکر خودشون نیست. این بدبخت اینا خاک بر سرش. واقعا از این بدبخته بیشتر شما جمله امروز روزا عجیبی است تو تاریخ معاصر که اسرائیل و آمریکا بگن که خیلی این حسنی مبارک مواظب ما بود، وقت مردم مصر بگن آقا خدا لعنتت کنه مواظب ما نبودی. خب اگه الهی عمل کرده بود، خب به فکر خودش بود، در خدمت مردم بود، چون در اون روایت داریم که هر کس به اندازه‌ای که دین دارست در خدمت مردمه. ائمه ما تو خطبه حضرت در منا، حضرت سید و شهدا میگن آقا ما به اندازه‌ای که در خدمت مردمیم خدا اعمال و عباداتمون رو میپذیرن. این خدمت گذاری مردم همین روشی است که حضرت امام رضوان الله تعالی داشتن. پس داریم اینجا میخوام این به فراز عدم توم ذکره رو یه خورده بمونیم، میمونه بحث، حیف است که ما زود جمعش کنیم، چون ما میخوایم بریم در محضر خانواده‌ای که مقامشون مقام پایداری یاد خداست. و وقت این پایداری یاد خدا اینقدر برکت داره که زیارت اینا اون برکت بزرگ را به ما میده. خب وقتی اینجا میفرماد که مثلا تو این روایت، ببخشید، این روایت از حضرت امیرالمومنین میفرماد الغفلت و مستاد و شیطان، میفرماد غفلت از خدا کمند شیطان است. مستاد یعنی اون چیزی که باید چه کار میکنن؟ سید میکنن. شیطان میدونی شما رو چطوری سید میکنه؟ یاد خدا بری. خب پس حالا دوباره بزنید نار جلو هم، به اندازه ای که یاد خدا بمانیم از دست شیطان راحتیم، به اندازه ای که گرفتار شیطان بشیم یاد خدا میریم. خب حالا اگه یه خانواده هستن که اینا یاد خدا رو حفظ میکنن، عملا ما رو از دست کی نجات میدن؟ دست شیطان. خب شیطان این که هم بدبختی هم ماست. یعنی چی میشه؟ این که ما داریم در روایت وجود مقدس حضرت صاحب الامر صلوات الله علیه و علی آبائه، وقتی تشریف بیارن شیطان را سر میبرن، به این معناست، نه به اون معنا که دیگه شیطان وسوسه نمیتونه بکنه. نموش وسوسه چه میکنه؟ دیگه وقتی امام اومده از که متذکر میشن که یاد خدا در جامعه گم نشد، عملا شیطان سربریده شده. چون در اون روایت دیگه داریم که حضرت صادق میفرماد شیطان تا سکرات با شماست. خب اینا رو چطوری میخوان جمع کنی؟ اونجا حضرت میفرماد شیطان تا سکرات با شما، تو سکرات اگه تونست میخواد دین شما را بگیره. از این ور حضرت میفرماد که شیطان با ظهور حضرت صاحب الامر را کشته میشه. خب معنی پیدا میکنه، یعنی دیگه یاد خدا و این خانواده وقتی بیان دیگه شیطان نمیتونه کار بکنه. همین حالا هم شما ببینید مردم ما به حمدالله اونایی که انسانهای الهی هستن، این همه تهاجم فرهنگی و این همه انرژی نمیتونه. حالا باز میبینید به لطف الهی 22 بهمن این همه اینا تبلیغ کردن و واقعا هم شما دوره بر نگاه میکنم که انگار همه دل سر شدن ده اینا، ولی نه، میبینین که شیطان وقتی موفق است که اهل البیت در صحنه نباشن. این مملکت اهل البیت داره، شیطان فکر میکنه بیچاره الحمدلله خوب بدبخته، یعنی فکر کنه دیگه برد، میره توی این محفل ندارن غیبت میکنن، غیبتی علما را هم میکنن، میره تو اون میگن نه ما ازن قبول نداریم، بعد یه مرتبه میگه خب آقا هیچ دیدین، یاد نمیگن آقا تحقیق کردیم 78 درصد مردم رأی نمیدن تو انتخابات رئیس جمهوری، تحقیقش میگه 70 خورده درصد رأی نمیدن، بعد یادن ای وای این همه رأی دادن، گفتن خودش موندن. جمله خودش این است که مردم دقیقه 90 تصمیم میگیرن. من چه میدونم دقیقه 90 تصمیم میگیرن یا نمیگیرن، ولی به هر صورت شما تحلیلاتون درست نیست. چرا؟ برای اینکه اینا با شیطان یکی اند، شیطان یه فکری میکنه من درسته، بعد میخواد نتیجه بگیره نه درست نیست. چرا؟ دوباره برگردین به اون جمله امیرالمومنین، خیلی خوبه اینا. اصلا این سرش کجاست که حضرت میگن که من یک وقتی که پیامبر مبعوث شدن من یه رنه یه شیونی شنیدم، از پیامبر پرسیدم این چی بود که من شنیدم، فرمودن این شیون شیطان بود که مایوس شد از ادامه کار. شما چی میفهمید؟ اولا چرا این صدا به گوش امیرالمومنین رسید؟ پیامبر که خب میدونن، اما چرا؟ یعنی آقا آخرش باید از مسیر علی صدایش یأس شیطان را شما بشنوید. این برداشتم از اصل قضیه را، نمیخوام به این وصلش کنم، اما میخوام نتیجه بگیرم که بله این خانواده خانواده این که متذکر یاد خدا، وقتی یاد خدا اومد تو زندگی خب شیطان میره، بعد وقتی شیطان رفت غفلت میره، وقتی غفلت رفت میفهمیم که میفهمیم اون چه که برامون ضروری و مهم است چیه، همون عمل میکنیم. دیدین مثلا بعضی خانواده یه مرتبه یه تصمیما یه آرزوهایی دارن، وقتی ناخون میزنی چون یاد خدا رفتن، چون ماهواره دیدن، خب دیگه فنساخ و منفسه ها اون چیزی که واقعا حقیقت زندگیشون بود و خدا ازشون گرفت، خب دیگه تصمیم هایی میگیرن خودشون ها و بچه هاشون ها و اطرافیشون هم رو بدبخت میکنن. کمند شیطان غفلت از یاد خداست. قرآن میفرماد که سوره کهف آیه 28 نگاه کنید انشاءالله، ولا توت من اقفلنا قلبه عن ذکرنا. ای مردم یه دی هستن، معنی ظاهرش این است از اونایی که قلبشون از یاد ما غافل میشن پیروی نکنید، دنبال اینا نرید. شما قاعده به این خوبی، خب واقعا یکی اون هفته بود یه عزیزی هم تو ترا میگفت که میگفت خب اینا تقصیر ندن این زمون بسا اینجور فکر میکنه. گفتم که ماهواره تو خونشون دارن؟ گفت خب آره. گفتم خب، گفت مثلا این تقصیر نداره این جوون که این استنباط کرده است، این قضاوت کرده. گفتم اون وقتی که این ماهواره رو اونور تو خونه، یعنی پذیرف حرف کسانی که از یاد خدا غافلن. اینا قبول داری؟ قبول داری اینا که اومدن برای ما ماهواره میخوان حرف بزنن اینا اصلا روح الهی ندارن مطلقا؟ خب گفت آره. گفت خب همین، یعنی دیگه بقیهش هم میگردید دنبال چی؟ همین که رجوع به کسایی کرده است که از یاد خدا قلبشون غافل است شروع همه تصمیمات انحرافی است. مثلا ایشون میگه مثلا فلانی ولایت فقیه ها قبول داره، رو مصداقش اشکال داره. گفتم یه وقت یه بحث علمیه است، یه وقت یک گمراهیه است این که آدم خودش گرفتار کسایی بکنه که از یاد خدا بازش بدارن، این آدم دیگه چی؟ فانساهم انفسهم. عجب آیه ملا صدرا. من یادم از تو اسفار یه فصل وسیعی راجع به این آیه یه بحث فلسفی میکنه، چون دوتا بحثای روایت را که من عرف نفسه و فقط عرف ربه را میذاره اونجا، اینم میذاره کنارش، یه بحث عالی علمی میکنه که نسبت این. اونجا میگه اگه خودت فراموش کنی پروردگارت فراموش میکنی، اینجا میگه اگه خدا را فراموش کنی خودت فراموش میکنی. اینا را رابطه عجیبی که به هم داره، معلومه یه بحث علمی عمیقی تو دلش خوابیده است. با ارتباط با کسانی که شخصیتشان با ذکر خدا عجین است، از کمند شیطان میتوان رهید. و بر همین ما میریم زیارت خدا، به حق خداشون، خود اهل البیت ما را از زیارت این خانواده محروم نکنه. تو واقعا آقا چیزی نیست که چیزی دیگه بشه جاش گذاشت. یعنی شما یاد خدای ناب بخوای، باید بیارین برین زیارت کسایی که چی؟ عدم تو ذکرهو. اینا شخصیت حفظ یاد خدا متجلی میشن با همین نورشون به قلب من و شما. انشاءالله یاد خدا میمونه. یاد خدا که مون، توی نقشه ای، توی حیله ای، توی صحنه ای، میفهمید که نه آقا باید فاصله بگید. حالا میرسیم روایت شد، میگه یاد خدا شما را فاصله میده از گناه ها. یعنی چرا خدایی نکرده آدم نت به یه گناهی خیلی حساس نیست؟ ریششه کجا باید پیدا کنی؟ در قفلت از یاد خدا. قفلت از یاد خدا رو کجا پیدا کنیم؟ اینکه وهابی گری نکنیم. این وهابی یا بدبخ یاد خدا را که با زیارت امامای معصوم گیر میاد منکرن. خب ببینیم به چه روزی افتادن، به چه روزی افتادن. یعنی به روزی بیفته دادم که شاه ایران را و کارتر را و امروز اوباما را بیشتر قبول داشته باشن تا بچه مسلمونای آزادی خواه وسط خیابونای مصر. و این از کجا بودن؟ این مفتیاشون فتوا دادن که نه این کارا حرامه. آبرو اینا میره. اگه نه معلوم است که این بچه ها به عشق اسلام اومدند و الحمدلله اون دلواپسی که آدم داره که جهان اسلام تحت تاثیر وهابیگری باشه، با همین جریان انشاءالله اینا از وهابیگری فاصله میگیرن به لطف الهی. البته کار زیاد باید بشه. شیطان با غفلت از یاد خدا دشمنی خود را عملی می کند که خداوند در آیه 168 بقره، ببینین حرف عجیبی می زنه، میگه آدم ها ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. میگه آدم ها این یه دشمن خیلی مشخصی دارید، مشخص قشنگ شما رو وارونه میکنید. میگه باید اینا بشناسید و خطوات یعنی راههایی که میذاره جا پا میذاره. میگه شما هم جا من بیا، میگه دنبالش راه نیفتید. ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. خوب به این آیه دقت کردید؟ حالا میگه آقا مگه نه اینکه شیطان دشمن مشخص توه؟ این دشمن مشخص چطوری بر من و شما خدایی نکرده سوار میشه؟ با غفلت از یاد خدا. غفلت از یاد خدا را چطوری حلش کنیم؟ با رجوع به اهل البیت که مجسمه یاد خدا. دلم بخواد انشاءالله در فرصتی این بیشتر بحث بشه که این روایات اهل الوعد فرق میکنه با کتاب و درس و این حرفا. ببینی این روایات ظهور نور قلب متذکر نور خداست. جنس روایت جنس علمی نیست، جنس نوری است. اینه که حضرت آیت الله بهجت توصیه میکنن روزیه روایت بخونید بعد از یک سال ببینید چی میشه، به جهت اینه که رجوع به نور است، رجوع به یاد خداست. جنس روایت همین دیشب داشتم یه فراز از صحبتش نمیخونم، فرمودن مگه میشه، خیلی جمله عجیب بود، میشه کسی از قرآن و روایت استفاده نکنه و انسان باشه؟ من که برای خودم خجالت کشیدم که میگن نمیشه، تو انسانیتت خراب شده است که نمیتونی از این قرآن و روایت استفاده کنی. خودش نه، بعد میگن استفاده نه، یعنی مثلا بدونیم یه چیزا، یا نه منور بشیم. دشمن ما قسم خورده ما رو از مقصدمون باز دارد و این با غفلت از خدا ممکن است. گفت فبه عزتک لاقوینهم اجمعین. قویه میدونین یعنی چه؟ یعنی اصلا مقصدشون رو ازشون میگیرن، یادشون میره که اینا باید بنده خدا باشن. قوی غیر زلاله، میگه خیلی، میگه بدون خدا من اینا رو اصلا یادشون میبرم که باید کجا برن. و از موقع مردم ها دیدین اصلا حواسش نیست، بابا تو اومده تو این دنیا که عاقبتت آباد کنی، یادش میره. این قویه است، میگه لاقوینهم اجمعین. شیطان با ترجیع دنیا بر آخرت یاد خدا را میبرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با تحقیر دنیا و اعراض از آن با قلب نقشه های شیطان را خونسا میکنه. چون روایتش است، امیرالمومنین میفرمان پیامبر حق قرد دنیا را حقیر کرد. خیلی خوبه اگه میخواید من و شما به نور خود حضرت رب العالمین زندگیامون درست بشه، از دست شیطان آزاد بشه، همینا صفر بگیریم. بلدین همدون اون ذریانی که حضرت همینجا نقل میکنن تو خطبه، میگن که حضرت در خانه یکی از زنانشون وارد شدن، یه پرده ای که یه عکسای روش بود دیدن. اصل قضیه حضرت تو نهج البلاغه اینجور میگن. بعد گفتن این پرده را باز کن، منو یاد دنیا میندازه. خب اینا نگهداری؟ یعنی یه چیزی که منو جذب دنیا کنه دا باید از زندگی من ببری عقب. خب اگه یاد دنیا بیفتیم چی میشه؟ شیطان وارد میشه. اگه شیطان وارد شد چی میشه؟ از یاد خدا غافل میشیم. اگه یاد خدا غافل شدیم چی میشه؟ اون چه که باید انجام بدیم دیگه نمیتونیم انجام بدیم، کار غلط میکنیم. ببینید چقدر دستگاه منظمه. من برای اینکه بحث رو تمام کنم یه روایت هایی رو آماده کردم، انشاءالله باشه برای جلسه بعد. این روایت خیلی مشهور رو میخونم و میذارم بحث برای بعد، که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمان که قال الحواریون لعیسی. معلومه پیامبر خدا اینجا میخواستن مسئله مهم میره بگن که چی؟ من نجالس یا روح الله. خدمت حضرت عیسی علیه السلام حواریون عرض کردن ای روح خدا با کی بشینیم و بر بقصیم؟ قال من یذکرکم الله رؤیته. کسی که وقتی نگاهش میکنه یاد خدا بیفتی. من از این روایت میخوام این نتیجه بگیرم ما زندگیامونو باید تنظیم کنیم. نمیشه هرتکی بریم بشینیم هر چی دلمون بخواد تلویزیون ببینیم، هر کاری هم دلمون بخواد بکنیم، با هر کم رفت آمد بکنیم، بعدم بگم چرا شیطان تو زندگیمون ما را فانساهم انفسهم، ما را از اون شیدایی به حق محروم میکنه. خب نه، میگه باید زندگیتون رو با افراد خاص تنظیم کنیم. و یزید و فی عملکم منطقه. یه کاری کنید با کسی رفت آمد کنید که با حرفاش همت عمل بهتر کردن رو دیانت منظوره و عمل الهی عبادات و اینات زیاد شه و شما را به آخرتتون نزدیک کنه. اگر انشاءالله رسیدین این روایت را در جلد اول اصول کافی صفحه 39 همون اوایلش یاد خدا را که می‌فرماد هست. همه حرفیه که با یاد خدا ببینین ذکر الله خیلی روایت عجیبیه مال امیرالمومنین. ذکر الله رأس و مال کل مؤمنه و ربح و سلامت و من الشیطان. میگن یاد خدا، یاد خدا که حالا انشالله جلسه بعد مشخص شد چطوری اینو محقق بتونیم بکنیم. اصلش که مشخص است نظر به اهل البیت و زندگی و سیره و سنت این خانواده. حالا یه خود بیشتر دورش بحث کنیم. این روایت میفرماد یاد خدا سرمایه اصلی هر مؤمن است، رأس و مال کل مؤمن و ربحه. خب هر سرمایه یه سودی داره دیگه. و ربحه سلامت من الشیطان، ما رو از دست شیطان راحت میکنه. غیر این که راه نیست. هی شما و من خدای نکرده فضای ورود شیطان رو فراهم کنیم بعد بخوایم باش زور ورزی کنیم، آقا زورمون بهش نمیرسه والا. راش ندیم. من اینا یه بار دیگه هم عرض کردم، خدا رحمت کنه مرحوم نراقی را در معراج السعاده، خیلی جملش زیبا میگه نمیشه که در رو وا کنی گاوه بیاد تو بری بیرون از پشتش دمشه بکشی بیای بیرون، نمیاد بیرون. باید قبل از این که بخواد بیاد بیرون در رو ببندی تا روش از رو کنه بره. میگه گناه هم همینطوره، اگه تو بخوای شیطونه وارد زندگیت بکنی بعدم بخوای بگوی پس خودم ور نمیام، حتما پس خودت ور نمیام. نگاه به نامحرم بکنیم، خدای نکرده چیزایی که خلاف شرع است نگاه بکنیم، وارد یه جنگ گناه آلود بشیم، با هم بحثا و کینه مندیا بکنیم، بعدم بخوام با شیطون در بیافتیم، نخیر شیطون سوار ما میشه. عکسش است، ما باید واردش نشیم. ما باید یه جوری زندگی کنیم. میبینیم اگه من بخوام با این بحث کنم خلاصه دعوامون میشه. ما نوکر دیم، حاضریم یه پولی هم به تو بده که دعوامون نشه. مگه نه با این کار بگو، یعنی ما گاهی حاضریم بر خاطر این که با این کینه ورزی نکنیم، میدونیم هم بدست بدی هم کرده است، یه هدیه براش میبریم، قالی قضیه رو میکنیم. اما من ما نبرید، حالا هم تو میان تو خونه هی حواستون پرتشه، این کینه تو این سینه پدر در میاره. ما باید نگذاریم این کینه بیاد، نباید بذاریم این همینه. این که میگن گذشت کنید بگذرید، برای این که حیف این قلب است که محل وسوسه شیطان بشه. خدایا به حقیقت اهل البیت، به حقیقت اهل البیت راه‌های یاد خودت را به بهترین نحو به ما مرحمت بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.